بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب بیروس سلیمان صفحه 9.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه به دلیل اینکه ساز جواهر رحمت الله علیه مطلبی رو تو این بخش در جواهر مطرح کردن، در پاسخ به ساز جواهر در مورد اینکه تو ناحیه عوض ما میتونیم حقوق رو قرار بدیم در به یا نه، میفرمایند که نقضی که سال جواهر وارد کرده بر استاد خودش مرحوم کاشفرغتا، این نقض وارد نیست. توضیح و ذالک این که مرحوم کاشفرغتا، خودتون البته مقید بشین عبارت ایشون رو ببینید، هست مرحوم کاشف الغطا فرموده که آقا حقوق نمیتونه عوض واقع بشه در بین. صاحب جواهر اشکال کرده، گفته خیلی خب، حالا تو اون نوع اول قبول، حق هزانت، حق ولایت که اصلا قابل اسقاط هم نیست، یعنی اینجور نیستش که حتی من بتونم بگم آقا حالا به کسی هم منتقل نمیشه، من این حق رو نداشته باشم، حتی در این حد هم چنین قابلیتی ندارم. ولی قسم دوم و قسم سوم چه مشکلی داره؟ جناب کاشفرغتا، استاد بزرگوار ما، خود شیخ وقتی که خواست قسم دوم رو مطرح بکنه که مثل حق شفع و حق خیاره، اونجا فرمود که به نظر ما حتی این قسم دوم هم نمیتونه عوض واقع بشه. چرا؟ تعلیل ذکر کرد. تعلیل شیخ این جمله است، خط دوم صفحه 9: لأن البیع تملیک الغیر. بیع عبارت است از این که شما چیزی را به دیگری تملیک بکنید. خب اون ملی تملیک میشه به مشتری، در ضمن این تملیک یک تملیک ضمنی هم صورت میگیره تو ناحیه عوض، عوض هم تملیک میشود به بائع. ایشون میفرماید که این قسم دوم درسته که قابل این هست که اسقاط بشه، یه نفری پول بده بگه آقا شما این حق رو نداشته باشه، اونم بگه باش، مثل حق هزانت نیست، ولی قابلیت نقل و انتقال ندارد. چون قابلیت نقل و انتقال نداره، از یه طرف هم بی تملیکه، یعنی نقل و انتقاله، و پس با هم دیگه نمیسازه. شما نمیتونی حق شفعه یا حق خیار رو منتقل بکنی به کسی که من علیه الحق است. بنده با شما یه معامله کردم، تو این معامله یک حق فسخی مثلا قرار داده شده برای بنده تا 10 روز. بنده من له الحق هستم، شما من علیه الحق هستی. شما میتونی بیای بگی که آقا بیا این حق خیار خودت را به بنده منتقل کن. حالا در قالب یه معامله دیگر هم میتونه باشه، ما یه معامله کردیم، در ضمن این معامله بنده حق خیار دارم عنایت کنیم، بعد اومدیم با آقا یه معامله دیگه انجام بدیم، آقا گفت مثلا فرض فهمی اون موبایل من میخوام بفروشم، چی میدی؟ بابتش میگم اون حق خیاری که تو معامله لپتاپ داشتم. مثلا شیخ میگه نمیشه. چرا؟ میگه آقا این حقوق قابلیت این را ندارد که شما این رو به من علیه الحق منتقل بکنی. نمیشه که ایشون هم من علیه الحق باشد هم من له الحق بشود. چون وقتی میگه آقا این حق خیار مال آقا بشه یعنی چی؟ یعنی من علیه الحق هست، بعد میخواد من له الحق بشود. چنین قابلیتی وجود ندارد. مسلط و مسلطون علیه، به تعبیر دیگه سلطان و مسلطون علیه، یه نفر نمیتونه باشه. این فعلا اجمال فرمایش شیخ بود. اینجا ممکنه کسی بگه که صاحب جواهر اومده این اشکال نقضی رو کرده به مرمکاش رو بتا گفته که آقا چه اشکالی داره؟ چطور بیع الدین علی من هو علی صحیح هست؟ یعنی چی؟ بنده یه تن گندم به آقا بده کارم، بنده یک تن گندم به آقا بده کارم، ایشون پس مالک، دقت کنید، مالک یک تن گندم در ذمه من است. طلبکار دیگه، ایشون مالک یک تن گندم در ذمه من است. اگر بیاد طلب خودش را به من بفروشد، این فروش صحیح هن املا؟ بل اتفاق همه میگن صحیح این معامله. خب اینجا بنده چه نقشی داشتم؟ من بدهکار بودم. چجور میشه؟ بدهی منو به خودم داره میفروشه. چه فرقی داره با اونجایی که بنده، حالا تو مثال بنده تطابق برقرار بشه، فرض کنید که آقا بنده کسی بودم که من علیه الحق بودم، میاد ایشون که ذوالخیاره به بنده‌ای که من علیه الحق هستم این حق خیار خودش را میفروشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه سقوط حق خیار برای کسی که من له الحق است. خب همین داستانی که تو بیع الدین علی من هو علیه پیاده میکنیم و فقها قبول دارن، خب همین داستان رو تو حقوق شما پیاده کن، چه اشکالی داره؟ صاحب جواهر داره نقض میکنه به قاشق القطا، میگه جناب قاشق القطا شما بیع الدین علی من هو علیه رو قبول داری؟ میگه بله. میگه اگر قبول داری باید تو این حقوق قسم دوم هم بپذیری که این حق خیار مثلا یا حق شبه فرق نمیکنه، بین من له الحق و من علیه الحق داد و ستد بشه. البته نتیجه چی میشه؟ نتیجه سقوط حق خیار برای من علیه الحق خواهد بود. کما این که اگر بدهی من و آقا بیاد چون طلب ایشونه به بنده به فروشه، نتیجه سقوط بدهی بنده می شود. هزار تن گندمی که از بنده طلب داشت رو اومد به من فروخ به هر قیمتی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بنده دیگه نسبت به ایشون اون یک تن گندم رو بدهکار نیستن. البته ثمن معامله رو باید بهش بدم، اون یه داستان دیگه است، ولی این طلبه دیگه چی شد؟ ساقط شد. این قسم دوم از اون قسمایی بود که مشکل سقوط حق نداشت، فقط مشکل تملیک داشت. صاحب جواهر میگه آقا چه فرقی داره با بیع الدین علی من هو علی؟ اونایی که متعهد شدن دستشون بالا بگیر، هر کس متعهد شده. حالا به جمله 60 درصدش هم بگی خیلی حرفه، بگوش بود.
اشکالی اینه که تو خیار شیخ دلیل این که خیار رو حق خیار رو نمیشه فروخ، اینه که نمیشه خود
اینجوری هم تصویر کنید، اینجوری هم تصویر بکنید که بنده من علیه الحقم، ایشونم تو این معامله. حالا من مثال اولی که زدم تطبیق خواستم با اون بدم عوض کردم، بنده من علیه الحقم، ایشون من له الحق. یعنی چی؟ معامله‌ای کردیم تو این معامله لپتاپ آقا حق خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه.
الان ایشون خیار داره،
میتونه آیا این خیار رو به من منتقل بکنه؟
خیار رو به من علیه الخیار
شما باشی بفروشه، نتیجه‌ش هم میشه چی؟ شیخ میگه آقا ما قبول نداریم، میگه ما اینو قبول نداریم، به این تملیک غیر و چه این تملیکی ممکن
نیست.
صاحب جواهر چی میگه؟
صاحب جواهر یه مثالی که شیخ قبول داره رو میاره که شما اینو قبول دارید باید تو خیار رو هم قبول کنید. این مثالی که صاحب جواهر میاره این هست که توی اگر که آقای مثلا خالق پوری یه حق گردن شما داشته باشه،
ایشون آقای خالق پور اخویتون تو مرسلخی هست شما؟ آره اخوی شما هستن آقای خالق پور؟ چند تا داشتی؟ همین دو نفره؟ اون وقت اصفهانی شما نه؟ کجای بچه کجا؟ مشهدی هستی؟ شما متأهلی؟
نه خیلی دوستان
همه؟ اینجا کیا مجردن؟ مجرد شما؟ شما؟ این یعنی چی میگن؟ شما نیستی؟ مجرد راحت نیست دارم آقا مجرد باشه کلاس نمیتونه خیلی حرفا رو بزنه شناخت نمیخوام باش کنیدی چون شناخت شده
نمیده
آره گرم خالقی پور شما هستی یا خالق پور؟ خب میفهمید.
الان شما جوان مثلا یا آقای خالق پور میادن شما یه دین این داشته باشن که تو شما قبول میکنید که میتونم این دین رو من طریق دین بفروشم که نتیجه اونم میشه اثبات. خب خیار برای میشه به من طریق یا بگیار بفروشم اونجا هم میشه اثبات.
بعد حالا شیخ کنی تفاوتی مثلا باید بشه آیا خالق یه ذره توضیح میدی خیلی مختصر بود برداشتن
هستیم
هم تقیی برداشت گذاشت که بعدا مقدر هستیم نخون راست میگه مقدر هست دیگه هر کسی میگه برداشت خوش میگه
بله
ازم
مقدر هم مثالی که دارم برای وقت شیخ میگه اینه که الان بذارتون که میگم که در جایی که شما طلبی دارید از کسی وقتی که یه حقی دارید مثل اون ما با معامله اون طلب شما حقتون اثبات میشه پس میتونید هم لجمع لحال حق و علیه حق شد
یعنی تو همین مثال بیع الدین علی من هو علی همین اتفاق داره میفته
پس اگر جمع لحال حق و علیه حق ممکنه پس اونجا هم باید ممکنه
حالی
که شما اینجا قبول
نداریم
بیه
بباره قابل نقل نیست ولی قابل اثبات هست نه دیگه شعر به خاطر همین نکته دیگه قابل نقل نیست چرا قابل نقل نیست عدله چیه دلیلشو میاره پایین تر دلیلشو پایین تر میاره مثلا نکته ای که شیخ میخواد بگه اینه میگه آقا شما تو بی میخوای چیکار کنی میخوای تملیک کنی دیگه خب این قابل نقض نیست نقض صاحب جواهر شروع جواب بدیم با اون جواب حل بدیم که میرسیم دیگه جواب هم ندیم که فعلا نقض صاحب جواهر صاحب جواهر میگه آقا چه فرقی داره خب شما اشکال داری میکنی تو این همین بحث حق خیار خب این اشکال رو تو بی و دینم بکن چرا اونجا اشکال داریم؟ نه آخه میگه فارغش چیه؟ فارغ الان نگفتیم ما که صاحب جواهر میگه به نظر من هیچ فارغی وجود نداره قابل نبوده نه کجا میاریم؟ اون جواب حلیس که شیخ میگه بعد همین که نگفتیم که هنوز که جواب صاحب جواهر رو نداده که اناد داری؟ هنوز جواب نداده حالا جواب درسته غلطه کار نداریم ولی هنوز جواب نداده مدعاش مدعای کاشورغتا هست ولی اینکه تو ذهن شریف کاشورغتا چه استدلالی بوده این روشن نیست. چی؟ به اوده؟ نه اصلا مقال مبی در نظر بگیم ملاتی که کیه فرق نداره که بیا آقا مشکل شما چیه؟ مشکل شما جمع بین من له الحق و من علیه الحق. خب این مشکل تو این هم هست. المشکل نه لم کار نمید کنید ورده در الفاظ نشید آقا لم کار. صاحب جواهر میگه آقا اصلا ما تونهای عوض هم داریم صحبت میکنیم، داریم گیر میدیم، گیرتون چیه؟ اگر اینو گیر میدونی تو بیع و دین الان من هو علیه هم باید گیر بدی. اینات کردی؟ ولا ینتقض به بیع الدین علی من هو علیه لأنه لا مانع من قوله هملیکن فیسقط. خیلی مختصر اینجا یه جواب صاحب جواهر میده، ولی اون جواب تفصیلی تر رو در حقیقت پایین تر مطرح میکنه. میگه جناب صاحب جواهر این نقض نقض درست نیست. شما این بیع و دین الان من هو علیه و به رخ ما داری میکشی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه آقا جون اینجا هیچ مشکلی ما نداریم با اینکه بگیم آقا من در جایی که دارم بیع و دین میکنم دارم تملیک میکنم، البته این تملیک نتیجهش سقوط است. این تملیک حدوثنه ولی بقاءن دیگه تملیکی ملکیتی نیست. نتیجهش این میشود که دیگه بدهکار نباشه، چون بدهی خودش را به آقای خالق‌پور از آقای خالق‌پور خرید. من مالک آن چیزی شدم، یه آنمایی نسبت به آن چیزی که در ذمه ام هست. به محض اینکه مالک شدم تو آن بعدی دیگه ساقط میشه، دیگه بدهکار نیستم بابت این. یه شاهد هم میاره میگه ولذا جعل الشهید فی قواعدهی الابراء مرددن بین الاسقاط و تملیک. شهید اول تو قواعد گفته آقا ابراء حقیقتش چیه؟ میگه یا اسقاط هست یا تملیک هست. یعنی چی؟ مثلا بنده از آقای خالق‌پور یه طلبی دارم، گفتم آقای خالق‌پور ما ابراء کردیم، حقیقت این ابراء چیه؟ شهید گفته یا حقیقتش این است که آقا همین طلبی که از آقای خالق‌پور داری رو تملیک بگردی، یا نه اسقاط کردی، هر دوتاش متصوره. شیخ میگه ببین شهید چی داره میگه؟ هست تملیک را متصور دونه، نایمد بگه نه آقا حقیقت ابرا فقط اسقاط هست. گفت مرددن بین این که تملیک هست یا اسقاط هست، پس معلومه تملیک بودن ابرا رو متصور میدونه، ممکن میدونه، محضوری براش قائل نیست. ولی اگه محضور داشت معنا نداشت بگه یا این یا اون. آدم موقع میگه یا این یا اون که هر دو مورد هر دو گزینه محضوری نداشته باشه، ولی اگه یکی محضور داشته باشه خب یه گزینه رو باید حذف کنی کلا، مثلا اسمش رو نباید بیاری. میگه ولذا جعل الشهید فی قواعده الابراء مرددا بین الاسقاط و تملیک. حقیقت ابراء اینجوری نیست که بگیم لزوما فقط اسقاط هست، نه میتونه تملیک باشه ماهیتش. تو بیع و دین علی من هو علی نه ایراد بگیر بگی نه آقا این نمیتواند تملیک باشه، اینم تملیکه. بله البته تملیکی است که ثمرش سقوط است. حالا تو ول حاصل این تعبیرام خیلی تعبیری است که تسامح ها. ببین ول حاصل وقتی یه کسی میگه، یعنی من میخوام نتیجه بحثو بگم، بعد یا میبینیم آقا تو نتیجه بحث اصلا تازه گل حرفو میاری، مثل اونجایی که یه واقعی مثلا میگی به عبارت اخرى، اصلا یعنی یه تقریب دیگه ای شد، مثلا یه حرف جدیدی شد. اینا تسامحاتیست که رائج هست خلاصه بر. حالا ببینید شیخ میگه ولحاصل، این ولحاصل در حقیقت یک بیان سنیست برای اینکه جواب صاحب جواهر رو بده. تو بالا خیلی مختصر گفت لعنه لا مانم این کونی تنبیکن فیز خود. آقا چه اشکال داره؟ من تنبیک میکنم، طلبکار میاد تنبیک میکنه بدهی بدهکار رو به بدهکار، نتیجه شم این میشه که آقا بدهی ثابت میشم. حالا اینجا میگه که آقا فرق است، فرق است بین اون مثالی که شما داری به رخ ما میکشی و اون چیزی که محل کلام ماست. فرقش چیه؟ فرقش همون نقطه‌ای بود که ما اشاره کردیم. شیخ میگه آقا ببینید سر تفاوت این دو مثال اینه که حق سنخش سنخ سلطنت نمیشود. بگیم آقا یه حقی هست، پافشاری هم داشته باشیم روی این حق بودنش، بعد بگیم آقا چه اشکالی داره یه نفر هم سلطان باشد هم مسلطان علیه باشد. اصلا اون تملیک ابتدایی آنما در حق اتفاق نمیافته تا بخواد منجر به سقوط حق بشه، به خلاف بیعدین علامن ها و علی. تو ملکیت شیخ ادعاش اینه یا آقا ما یه مالک داریم یه مملوک، یه مملوکون علی ما نداریم، یه مالک داریم یه مملوک. بنده آقا مالک مثلا فرض فرمایید این یک تن گندم شد که بدهکار بودم، محضوری نداره، من مالک شد. اینجا از اون جایی است که معرکه آراسا، یعنی به شیخ حمله ور شدن فعلا، اختلاف شدید اینجا. ولی حالا ما فعلا داریم فرمایش ایشون رو تقریب میکنیم به صورت مطلق. ایشون میگه آقا در مالکیت دو چیز بیشتر ما نداریم، یک مالک یک مملوک، مملوکون علیه ما نداریم، در حالی که در حق یه من له الحق داریم یه من علیه الحق. نمیشود یه نفر هم من له الحق باشد هم من علیه الحق باشد، این کارو خراب میکنه، در حالی که در ملکیت چنین چیزی نیست. لذا اون تملیک آنمای ابتدایی میتونه اتفاق بیفته، محضوری وجود نداره، لا مانه. ولی این نکته اضافه‌ای که در حق وجود داره که یه من له الحق داره یه من علیه الحق، این منشأ می شود که حتی اون تملیک آنما ابتدایی هم نتوانه اتفاق بیفته، که بعد شما بیایید دستگیر کنید بگی چه اشکال داره، آقا تملیک می شود ثمرش هم میشه سقوط حق. اصلا نوبت به این بحثا نمی رسه. حالا این حرف درسته ولی ما الان فعلا کار نداریم، فعلا یه روی بارم منم آخه نقض کرده دیگه بابا صاحب جواهر میگه آقا بیودین من حاله چی کار میکنی؟ عمدن این مثال رو زده دیگه، میگه آقا شما میخوایی تو این معامله خیاری این حق خیار رو، این حق خیار رو که برای خودت بود به بنده که من علی الحق هست منتقل کنی. اینه بس دیگه. صاحب جواهر میگه آقا چرا گیر میدی به این؟ چه گیری داره؟ خب بحثنا سر همینه دیگه. یه واقعا مگه میشه این کارو کرد؟ بله. آقا سلطنت اصلا برای شماست، مگه میشه سلطنت برای یه کسی دیگه بشه؟
شیخ الان در دلیلی که شیخ فقط اونجا رو محال میکنه که من
لحول
هم و من علیه
هم
یه نفر
برای شخص سالس باشه. ببین به شخص سالس رو خواهی منتقل بکنیم اون اصلا یه داستان دیگه هست. گوش بدید انا آقای خالق بود فرض کنیم من لو حق بنده من علیه الحق، شما باید بگید ایشون من لو الحق یعنی چی؟ این اصلا یعنی چی؟
من حق خیار دارم
چون حق خیار داره، مگه دست خودشه به شما باید منتقل بکنه؟ شما چی کاره هستی که صاحب حق بشی؟ من با ایشون معامله کردم. اون که اصلا بحث نیست که. مشکل الان تو اینجا خودشه داره نشون میده. اون که اصلا روشنه که بابا من با شما یه قرار معاملی گذاشتم، گفتم آقا شما حق داشته باشی فسخ بکنی. چرا یه موقع است ایشون حق خودشو نمیخواد منتقل کنه؟ اینو یادت کنید. میگه آقا اگر آقا بگه من فسخ میکنم، چه اب نداره. اگر زنم مثلا پافشاری کنه من فسخ میکنم، اینو چه اب نداره. که اون زن که نشد من له الحق، خودش هم من له الحق. ولی یه موقع است نه، این حق را اصلا میخواد بده به غیر. اون یه مشکل دیگه ای داره. مشکلش چیه؟ مشکلش که من با ایشون قرار معاملی بستم که آقا تو این حق رو داشته باشی. میگه اصلا از بیخوبان نمیشه به اون منتقل کنه. ولی یه نقص میگی نه آقا، اینو میخوام به خودت منتقل بکنم. های غیر رو ما وسط نکشیم، با خودمون میخوام توافق کنیم. این اون محضور رو نداره، ولی یه محضور دیگه ای داره. محضور دیگه چیه طبق نظرشه؟ محضور دیگه اینه، میگه آقا مگه میشه یه نفر هم مسلط باشد هم مسلطون علیه باشد؟ ماهیت حق خیار و حق شفره این چمینه؟ حالا بیاین روی عبارت ریزکاریاشو. بل حاصل انهو یعقل و ایکون مالکن لما فی ذمته فیؤثر و تملیکه از سن. این تیکه اولش خیلی مهمه ها. یا آقا معقوله آدم مالک چیزی بشود که در ذمه اوست؟ بنده که بدهکارم در ذمه چیه؟ در ذمه یه بدهی وجود داره. ایشون میگه معقوله آدم مالک مافی ذمه خودش بشه به صورت آنما. یعنی چی؟ یعنی بدهی خودم را که ایشون از بنده طلب داره از آقا بخوام مالکش. البته این فقط در ابتدای کاره. در ادامه چی میشه؟ در ادامه نتیجهش این میشه که این بدهی از بنده ساقط میشه. ولا یعقل و یتسلط علی نفسه. ولی معقول نیست که آدم مسلط بر خودش بشه. دقت کنید یعنی چی؟ بیان تو مثال حق، ایشون آقا یه حق اختیاری داره، آقای خالقو یه حق اختیاری میخواد اون حق اختیاره رو نظیر همون به عده این دیگه بگیم آقا همون رو بیان شبیه سازی کنیم اینجا. ایشون میخواد بیاد اینو به بنده منتقل بکنه، من این حق رو از ایشون بخرم. این ماهیت این حق چیه؟ ماهیت این حق چیه؟ ماهیت حقی اینه که ایشون یک سلطنتی بر بنده داره، بنده مسلطون علیه هم، ایشون هم سلطانه مسلط. بعد میاد میگه که آقا همین حق رو با همین ماهیت من میام به شما منتقل میکنم، ایشون به من میگه من میام اینو به شما منتقل میکنم، این حق دیگر برای شما باشد. شیخ میگه مگه میشه؟ ماهیت این حق رو اول کالبد شکافی بکن. رو پیشونی حق نوشته سلطنت فعلیه، نمیشه که به صورت بالفعل من هم مسلطان علی باشم هم سلطان باشم. چون وقتی داره به من منتقل میکنه یعنی من خود به خود سلطان، در حالی که من مسلطان علی هم، این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست. این که من مسلطان علی هم این مانع میشود که ایشون بتونه منو سلطان بکنه. رو پیشونی من نوشته مسلطان علی، این لکه نهی تا آخر با منه. ولی تو بدهی میگه این لکه نهی تا آخر با بدهکار نیست. سرش چیه؟ سرشو میگه، میگه که آقا همون نکته که از بیرون گفتیم تو ملکیت، میگه آقا ما یه مالش داریم یه مملوک به خلاف حق. با سر رو ان هذا الحق سلطنتون فعلیتون لا یعقل قیام طرفیها به شخص واحد. مگه میشه دو طرف این حق، این حق یه طرفش من علیه الحق، یه طرفش من لا الحق. میتونه مگه دو طرف این ریسمان یه نفر باشه، یه شخص واحد باشه؟ اصلا قوام سلطنت به این دوئیت است، قوام سلطنت به این دوئیت است. یه سلطانه یه رعیته، یه سلطانه یه مسلطان علیه. لا یعقل و قیام و طرفیها به شخص واحد به خلاف ملک، ولی تو ملک اینجوری نیست. چرا؟ فانها چون ملکیت نسبتون بین المالک و المملوک، رابطه بین مالک و مملوک ما میگیم ملکیت، در حالی که تو حق اینجوری نیست. تو حق یه من لا الحق داریم، یه حق داریم، یه من علیه الحق. حق اصلا قوامش به این تغایر است، به وجود من لا الحق و من علیه الحق. ولی ملکیت چی؟ ملکیت قوامش به این نیست که یه مملوکن علیهی در کار باشه، قوامش به این است که یه مالکی باشه یه مملوکه. همین فانها نسبتون بین المالک و المملوک ولا یحتاج و الا من یملک و علیه. یملک و علیه هم میتونیم بخونیم، یملک و علیه به اعتباری که اون مالک مالک باشد بر برده اون یکی. حتی یستحیل اتحاد المالک و المملوکه علی. پس تو ملکیت ما نیازی نداریم به اعتبار یک مملوکن علی، اصلا مملوک العلیهی در کار نیست در اعتبار اغلا. در اعتبار اغلا ملکیت قوامش فقط به نسبی مالکی باشه به مملوک. مملوکانه یعنی شما مالک باشی بر گرده فرد دیگری. یه عده از آقایون، شاید مثلا آقای حکیم خدا شوهری، عده یه اشکال کردن بشه، اینا فرمودن که این حرف شما به اطلاقه درست نیست. اتفاقا در بیع و دین علی من هو و علی شما نیازمند به این هستی که یک مملوکن علیهی را هم فرض بگیرید. بنده اگر فرض کنید یک تن گندم از آقا طلب دارم، مالک یک تن گندم در ذمه ایشون هستن، مگه میشه بگی آقا یه مالک داریم یه مملوک؟ نه خیر، یه مملوکن علیه هم داریم، مملوکن علیه آقاست چون در ذمه ایشونه. یه تن گندم که هنگی رو هوا نیستش که، تو ذمه ایشونه. پس نه یه بگید آقا نه، کی گفته که مملوکن علیه نیازی نیست، فقط یه مالک داریم یه مملوکی؟ نه، فرق داره، مواردش فرق داره، مطلق نمیتونی حرفو بزنی. فقط هم که یعنی یه اشکالی نکنید، سوال نکنید، یه باید دقت بکنید، بعد از دقت انشالله حالا یا حل میشه یا حل نمیشه. خیلی خودتون اذیت نه. مگه انتقال بده میکنه؟
خب این بایی سرش کنه من علیه حقش هم انتقال بده میکنه، در این فرش که من حق فست داریم، این حق فست داره خب وقت اون حق فست بده میکنم اوتوماتیک این یکی
صحبت سنی که من این میتونه. شما جواب شیخ رو نهد،
شیخ میگه نمیتونه چرشون من لحول حق من علیه حق.
شما اگر گفتی آقا قوام حق به من لحول حق و من علیه حق، این نمیگی یا آقا چجور میشه یه نفر هم میخواد من لا الحق باشم من علی الحق باشه؟ آقا من تا الان من علی الحقم. اصلا این حق ماهیتش شکافش که بدی چیزی غیر از این نیست که بنده مسلطان علی باشم. بعد میگه آقا همین مسلطان علی رو با حفظ سمت میخوای منتقد بکنی بنده بشم سلطان؟
چرا حفظ سمت؟
چی؟
ما میگیم که اصلا یه اتفاق نمیافته که مسلطان علیه و سلطان یکی باشن، یعنی اصلا مسلطان
علیه هم باشن. من که خودم ماتان شیخ نیستم، ولی میخوام جواب فنی شیخ رو میخوایی بده چیوری میخوایی جواب بده. شیخ میگه آقا قوام حق این است، شما باید یه جور جواب بدید که این هر کسی سوال داره.
شیخ میگه این دوتا یکی میشن، یه میگه که این دوتا چون دوتاشون یکی میشن، ما میگه که گفتن چیزی در وجود عرف
مثلا از ارتکازات عرف برسه بحث عرفی و نوشی و وجدانی و میگه میگه آقا وجدان من اینو میگه اون میگه وجدان من ایسی دیگه میگه تو کورباطنی و
خلا
اونا رو ولش کن الان فنی میخوای جوابیدش رو جواب
میده الان من مخواد اصلا شیع مخواد فرس
قبول دارم یه جایی واقعا هم شاید فنی هم بزرگان هستن مثلا یه موقعی یا اینو فنی هم نمیشه جواب داد ولی وجدان و ارتکاز و عرفی ما چیز دیگر میده این اشکال نداره ولی میگم جواب فنی هم دارید بدید
من فتوای شیخ اینه که حق خیار قابل معامله نیست طبق همین نظر
قابل اسقاط هست ها قابل انتقال
هست قابل انتقال نیست طبق همین نظر که مصدق علی با سلطان یک میشه این از کجا به دست آوردن از چه دلیل
میگه آقا فهم عرفی ما از ماهیت حق این است سلطنت فعلیه تعبیرشو ببین میگه باید سرران نهازر حق حالا تو بعضی نسخه ها داره که تو همین شیش مثل هازر حالا اینجا داره ان نهازر حق مثل هازر سلطنتون فعلیه یا با باید یک سلطنت بالفعلی در کارش خب نمیشه دقت روی فعلیش هم تکیه داره ها میگه نمیشه بالفعل یه موقع میگه آقا سلطنت بالقوه است خب بالقوه قابل جمع باشی دیگه قابلیت این باشی که آقا شما مسلط باشی میگه نه بالفعل شما مسلط باشی الان میگه خب بالفعل آقای خالق‌پور الان مسلط و بالفعل بنده مسلط علیه هم این فعلیت مسلط علیه بودن من مانع می شود که من بتوانم سلطان باشم یا آقا این حق خیاره چجوری بود داستانش از کجا اومد آقا بنده باشون یه معامله کردن ایشون گفت آقا تا 10 روز من میتونم معامله رو به هم بزنم یعنی مسلط بودن ایشون بر بنده تو این معامله جعل شد همین رو میخواییم انتقل کنید نه؟ یا یک مصالحه جدیده میخوایی ببندی یک توافق جدید میخوایی بکنی دیگه این به من منتقل نمیشه یه موقع میگم یا بیا خارج از این معامله یه عقد لازم ببندی یه مصالحهی بکنی که آقا از این به بعد بنده دیگه این حق فسخ رو نداشته باشم اسقاط نه اینکه اون به من منتقل شد اون که اصلا به من ربطی نداره من مسلطون علیه هم شما از این به من حق پس باشه باش اینو دقت کن این غیر از بحث شیخ ها شیخ میگه همونی که ایشون حق داره همون رو میخوای منتقل کنی به خوده مگه میشه فندی میخوای چون جواب بدی اینو آره دیگه حق اصلا اینه دیگه ببین میگه آقا این حقه رو کالبد شکافیش کن بدنش رو بشکاف ببین توش چیه این ماهیت رو مگه نمیگی من میخوام تمدید کنم به طرف مقابل این ماهیت رو نه اینکه ماهیت یه چیز دیگه بشه اینکه اون نبود که گرفتی چه عرض میکنن دقیق هست دار شیخو همجوری نمیتونی راحت بهش اشکال کنی ها بزرگان نمیتونن راحت بهش شیخ اشکال کنن ما که دیگه سهله از این نه از سبب بشه اشکال نکنیم ما ولی اشکال هم آدم میخواد بکنه باید بدونه که چجوری اشکال کنه که فنیاً جواب شیخ داده بشه
تصوری که شیخ
کنه مثلا این کمتون بده که
اونجا ایجاد کنه خودش هم بجا لفظ
خب شما الفاظ رو عوض نکن ماهیت رو بگو برم ما از مرز الفاظ میخوام عبور کنیم بریم تو ماهیت این ماهیت چیه؟
ماهیت دین هم بحث حق و سلطه است
همون چیزی که گفتیم دیگه یعنی توی بحث کلی فلزمه اونجا به ممنون علی داری خب پس اشکال نقضی دقت کنید حل نکرد مشکلها یعنی کسی اگر نقض صاحب جواهر رو هم بپذیره مشکل حل نمیشه قوز بالا قوز میشه قوز بالا قوز میشه نمیتونی بگی خب آقا چون من به اون نقض ملتزم نمیشم پس تو اینجا ملتزم نشم میگه نشد راه حل که جواب نقضی که جواب نیست که پس شما عملا آخرش هم بازم میگی بله آقا حق رو نمیتونی مثلا چون جواب حلی ندی دیگه.
دیگه اینا وقتی جواب میدن طرف هم مالک هم طلب یعنی بدهکاره.
کجا؟ کی جواب میده؟ کی جواب میده؟
یعنی لحظه که معامله میشه
انگار هر سا جواب میگی؟ هر کی میگی؟
هر شخص خاصی تو ذهن
خودت هر شخص خودت تو
ذهن از موتون رو تو ذهن اینکه گفتم اگر معامله بشه طرف مالکه و چون همزمان مالکه و هم این بدهکاری داره و هم
ساقط
میگه
مرحله اولشو بس کن اونجا میگه آقا میتونی مالک بشی
برقرش میده ممنون علیه باشه
خب ممنون علیه باشه مشکل درست میشه میگه خب آقا پس اینجا مشکل درست میشه ممکنه صاحب جواب بگه که خب یه کسی مثل شیخ جواب بده بگه خیلی خب آقا اونجا اجماع داری ممکنه اگه بپذ نمیبذاری که حالا اشکال نداری رو قرازم اینه راه های رسیدن به خدا زیاده شما میگی آقا من این نقض را میپذیرم به این معنا که تو بیع و دین علی من هو علی این مشکل میاد ولی بل اجماع ما میگیم اونجا اون معامله درسته اینجا که اجماع نداریم که متوجه جرس میکنن اینجا که اجماع نداریم که مشکل را که حل نکردی شکم بکنیم اصالت الفساد حالا یکی زی اصالت الفسادی بشه یا اصل صحیح هم باشه میگه خب من میخوام به عمومات تمسک کنم اهل الله البه که اینجا شک دارم که میگه از این بیعت دارم شما توی حرف کیا هستن تو فضا فضای درس سلام همه هستن کسی ذهنش این ور اونور این هستی شما هستی الان خب البته هستی دیگه ولی حالا بعد از هم بشه
من
له الحق یعنی چی؟
یعنی اون کسی این حق رو داره
حق یعنی چی؟
یعنی اون کسی این سلطنت
اصلا حق وقتی میگه حق یعنی به گردن یه کسی
چرا؟ من فرق میگیم
این که مسلمه که بابا تو حقش دیگه دبه نکن که قطعیه که مگه میشه شما حق رو تصور کنی من علی الحق رو تصور نکنی؟ میشه؟ امکان نداره که
اگه این تسلط بر عامل فرض کنی چرا فرق رو
نه داری نشه تسلط بر معامله این منافاتی برای این نداره که آقا من یه نوع سلطه‌ای بر اون نفر مقابل پیدا کردم چون این معامله مرتبط با اونه بازی با الفاظ که نمی کنیم که بازی کردم آقا قبول که گفتی خدا خیره داره بیا اونو
که هر کم ببرن معامله مشکل میشه که تسلطه بر شی باشه یعنی سلطه باشه نه سلطه بر فرد
تو باید هر دیگه آقا حق ماهیتش همینه دیگه شما اسمش رو قبل از بکنی نه دقت نکردی از منو این مشکل نقضیه جواب ندادید به حرف شیخ که شیخ نهایت میگه که اولا که من قبول ندارم به فرضم مثلا حرف آقای حکیم و این ادهی که اینجوری گفتن آقا نه به اطلاق این حرف درست نیست و ممنون کن علیه باید فرض بکنیم یه خیر ما پس نتونستیم این مشکل رو تو بیعت دین علی من هو علی حل بکنیم اون رو میگیم به برکت اجماع و اتفاق و ضروری فقه درسته تو این که ما ضروری فقه نداریم برای چی اینجا بگیم درسته هر دام عنایت بکنیم خیلی راه های رسیدن به خدا زیاده این میتونید پیشرفت بکنید.
شما قبل از اشکالی فهمیدی خود حرف شیخ و تفسیر داده شیخ میخواد بگه یعنی تخصص خارج از یه چیز دیگه است یه چیز دیگه
میخواد بگه سنخ ملکیت تو فرد و فهمید اعیان حالا چه به نحو جزئی رحم کنید فرق داره با سنخ سلطنتی که در حقوقه سنخ سلطنتی که در حقوقه من له الحق داریم و من علیه الحق مسلط و مسلطون علیه اعیان در مال منافع دیگه بود. دین آره دیگه کلی دیگه معامله کلی گفتیم اول مباحث مطرح شد. خب بعد تماشای خوبی بعد چی؟ همه یه گفت این نهازت حق این حقا اینجور این سنخ حقی که ما داریم صحبت نسان این تیپی حق شوفه حق دیگه
خب شخص
سالس اگه بزن
که
خواهد شخص سالسی بدیم چجوری بدیم؟ چجوری بدیم؟ الان ایشون من با ایشون قرار گذاشتم آقا شما تا در روز حق فرق داریم ایشون به چه حقی میتونه اینو منتقل کنه بدیم؟ چه حقی داره آخه؟ اونه خاله نیستش که همجوری ما بیام قرار داد بنویسیم که مشکل اونجاییست که آقا یه پای قیلی وسطش میخوایم بین خودمون حل بکنیم شیخ میگه همین جمع نمیتونی حل بکنیم بین خودتون هم نمیتونی حل بکنیم اون که اصلا چیزی عجیب و غریبه اون چی؟ شخص سالس رو میگی؟
نه با
اون
کسی باش معامله کردیم اما حقیقی را بپوشن نیم
نه با من اصلا شما کار رایزی آقا به او به او بپوشی
مشکل نه با
بعد شوفه چی؟ خب به این تصویر کنیم چه جوری مثلا میتونی بری؟ شاعر اومده گفته شریک حق دارد بعد شما اینو میخوای بدی به دیگری چه جوری بدی؟ اون اصلا شریک نیست که اون شریک نیستش که
فرق مایی نیست که میشه فرق مایی که این دلیل تام نیست
کدوم دلیل تام نیست؟
یعنی که میگن علت حق مانعیت نه این است که جمع بین من و حق مانعیت حق میشه این چون بعد مواردی به شخص
سالس سرنخو گم نکنید شیخ که حتی تو حق تحجیرش هم مشکل میدونه عوض واقع شدن کلن از این دیخوبون تو حق مشکل داره این بس از کجا نشأت گرفت از این نشأت گرفت که آقا صاحب جواهر یه حرفی زد میخواد جواب اون حرفه رو بده میگه آقا این نقض شما وارد نیست خب وقتی هم که میخواد شبیه سازی بکنه خب میاد اینجوری شبیه سازی میکنه دیگه شما میگید بیع الدین علی من هو علی میگه خیلی خب پس اینجا میخوام شبیه سازی کنیم بیع از سوی من له الحق به اون کسی که من علیه الحق است میگه آقا اینا دو تا سنخه با هم دیگه فرق دارن قیاس شما مال وارد داره کیا پیش مطالعه کرده زنه بود؟ 20 دقیقه؟ بیشتر؟ کیا بیشتر 20 دقیقه حد اول؟ حد اول 20 دقیقه اونا درس میخوندید که این درس قبلی رو یه وقت مستقلی رو لحاظ بکنیم برای درسی که داده نشده چون اونجوری باشه یه موقعی مینی اصلا عملا نمیرسید به پیش مطالعه خوبه البته خود این مطالعه میکنی خیلی خوبه ولی با ذهنیت بیاید سر کلاس خیلی بهتر اگرچه زحمت من بیشتر میشه ها با پیش مطالعه بیاید از یک نظر زحمت من بیشتر میشه اشکالای جدی تر مطرح میشه سر کلاس از یه حیث هم زحمت معلم کمتر میشه چون بالاخره یه سری عبارت ها صاف شده مطلب روان شده ولی در مجموع برای شما مفید واقع میشه آها اینو کاش میگفتم یادم راست بگم اینا ببینید من به نظرم میرسه که ها میتونید از شروع خیلی کم استفاده کنید خیلی کم ها میتونید مگر دیگه خیلی دیگه مجبور بشید اون هم تازه نه از سیر تا پیاده مطلب یه جایی به زنگاهایی است که حالا هرچی تلاش میکنید حل نمیشه بناتون بر این باشه که مراجعه نکنید زمان مراجعه این سال خوبیه زمان مراجعه وقتی درس رو گرفته باشید، حالا پیش مطالعه میکرده باشید، درس رو گرفته باشید، مباحثه کرده باشید، فکرم کرده باشید، بعد محصول فکر خودتون رو عرضه بکنید بشون. این بعد از همه این مراحل، یعنی فکرات کرده باشید و علاوه فکر نکرده باشید، بری سراغ شروع، ذهنت دیگه بسته میشه، پر میشه از اون اطلاعاتی که اون محشی اشاره میداره، این فکر دیگه آزاد نمیتونه باشه، این آفت میشه. کسایی که زیاد به شرح اینا نگاه مراجعه میکنن معمولش اینجوریه که نمیتونن خوب فکر کنن، اگر حرفی هم میزنن همون حرف دیگرانه که دارن میزنن، از خودشون مطلبی ندارن که ترابش فکر خودشون باشه.
تو ساعتی مثلا که
هم
زده میشه بیگم که قبل استاد با شرط
چیه؟ اونم
شرطه
دیگه،
بگیره
تو خطبه
کتاب
استاد هم
شرطه، چرا از
اون استفاده کنم؟
از شرط استفاده
کنم. بس هر سانم خدمتون که ما میگیم سر کلاس که میایید حتما پیش مطالعه بکنید، یعنی ذهنیت داشته باشید، این ذهنیت هم خودت رفتی با مطالعه به دست بود، خالی و ذهنی است. به علاوه خیلی وقتا شما در مواجهه با خوندن شروح بزرگان اون سیطره علمی اون آدم خیلی رو شما اثر میذاره. حالا کلاس آدم نشسته یه حالت مباحثه کیه داریم درس میدیم و شما میشون ولی اونجا مثلا این پرسان آقای ماهینی رو گفته، هم آقای خویی رو گفته، سختته مثلا بگی آقا نه این غلطه. این اولا اینجوری هست، بعدم خب خود اون نحوه بیانی که تو شروع هست میبینی یه جوریه. ببین من مثلا خودم اینم نکته خوبی شما میگی، جوابش حالا این جواب اصلیست که دارم میدم، روشم اینه تو کلاس جوری طلبه رو بار نمیارم متفرد بشه دارم، یعنی این آفته رو جلوش رو میگیرم، میگم آقا خود فکر کن. ولی وقتی داری شرح میخونی دیگه کسی نیستش در گوشت بگه آقا حواست باشه ها، این حرف ممکنه غلط باشه ها، مگر عادت کرده باشی. الان فعلا زمانی نیست شما به این عادت رو برای ایجاد شده باشید، زود تحت تاثیر قرار میگیرید، برداشت مشخص شد. تا حالا یه سوالی که از نه